سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شمار قربانیان حادثه روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانای آمریکا که در آن یک راننده با موترش مردم را زیر گرفت به 15 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 سال سن داشت و یک کارمند پیشین اردوی آمریکا بود که در افغانستان نیز برای این کشور خدمت نظامی کرده. جابار که گفته می شود در موترش بیرق گروه دولت اسلامی یا داعش پیدا شده، در تیراندازی پلیس کشته شد. این حادثه که حدود 30 نفر در آن زخمی شد، در نخستین ساعات جشن سال نو میلادی در جاده بوربون، جایی که یک از ساحات گردشگری در شهر نیور اولان است، صورت گرفته. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده که از موتر مهاجم سلاح‌ها و وسیله‌های انفجاری نیز پیدا شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در 33 ولایت افغانستان باراندگی برف و باران را پیش بینی کرده است. پس پاس این پیش بینی ریاست هواشناسی این وزارت، به غیر از ولایت نیمروز تمام ولایات امروز شاهد باراندگی خواهد بود. در خبرنامه ذکر شده که در برخی مناطق برفباری بین 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود. حکومت طالبان 4 نفر را در 2 ولایت افغانستان دوره زدند. در اعلامیه ستره محکمه طالبان آمده که یک زن و یک مرد به اتهام فرار از خانه دیروز در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز دوره زده شدند و همزمان به 4 سال حبس محکوم شدند. و در یک مورد دیگر دیروز 2 تن به اتهام دزدی در ولایت پکتیا 39 دوره زده شدند و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. ایران در روز اول سال میلادی یک افغان را در شهر کرج این کشور اعدام کرد. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده که یک افغان به نام امین با 2 تن دیگر دیروز در زندان قزلحصار این شهر اعدام شده. به گفته این سازمان حقوق بشر، امین 2 سال قبل به جرم قتل محکوم به اعدام شده بود. رهبران شیعه و سنی در شمال غرب پاکستان روز اول جنوری یک موافقتنامه صلح را امضا کردند تا درگیری بین آنها کمتر شود و به یک آتش‌بس دائمی بیانجامد، در حالی است که درگیری‌های فرقه‌ای 100 نفر را جان 100 نفر را گرفته است. جرگری انعنوی سران قومی، مذهبی و سیاسی که در منطقه کوهات برگزار شده با امضای موافقتنامه بین طرف‌ها به پایان رسید. و اینکه انفجار یک موتر برقی شرکت تسلا در شهر لاس ویگاس آمریکا در مقابل هتل مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر شده. هنوز جزئیات بیشتر در مورد علت این انفجار مشخص نیست. ساعت 7:03 بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در بخش اول این برنامه یک ساعته گزارش ها را تقدیم شما میکنیم و در نیمه دوم هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید. اتاق تجارت و صنعت افغانستان در مورد کاهش بیشتر تجارت بین افغانستان و پاکستان در سال 2025 ابراز نگرانی کرده. در سال 2024 در مقایسه با یک سال قبل آن حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان در حدود 1 میلیارد دلار کمتر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
به باور اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته اکنون به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. نظر به گزارش ها در سال 2023 حجم تجارت بین دو کشور به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده بود که در سال 2024 تقریبا 50% کمتر شد، یعنی به نصف پایین آمد. عضو هیئت اداری اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان و کارشناس امور اقتصادی آذرخش حافظی که در سال 2006 اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان را تشکیل داده بود، به رادیو آزادی گفت که در آن وقت هم تقاضایش از کابل و اسلام آباد این بود که غم مردم خود را بخورند.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو و افغانی چارواکو
پیشنهاد من به مقامات پاکستانی و افغانی این بود که به منافع ملت‌های خود نگاه کنند، زیرا حکومت‌ها نمی‌مانند. امروز یک حکومت خواهد بود و فردا یک حکومت دیگر. حکومت‌ها می‌روند و می‌آیند.
بانک جهانی در هفته اخیر ماه نوامبر در یک گزارش خود مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و جاری شدن مالیات گزاف از سوی پاکستان بر میوه خشک و محصولات زراعتی افغانستان رابطه داده بود. نظر به گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان از ماه جنوری سال 2024 تا ماه سپتامبر آن در مقایسه با عین زمان در یک سال قبل آن 14% کمتر شده که علت اساسی آن را افزایش بیش از حد مالیات حکومت پاکستان بر مالهای افغانستان خوانده است. یک تعداد از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان پیشنهاد میکنند که افغانستان باید در بخش تجارت خارج از پاکستان به کشورهای دیگر تکیه کند. از این جمله تاج محمد تلاش استاد پانتون به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
که پاکستان دا مشکلات جوړوي به نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده.
اگر پاکستان چنین مشکلات ایجاد میکند تنها به اقتصاد افغانستان آسیب نمی رساند، بلکه به اقتصاد خود هم ضربه می زند. برای حکومت ما ضرور است که اقتصاد انحصاری با پاکستان نداشته باشد، بلکه با آسیای میانه، ایران، ترکیه، هند، همچنان از طریق بندر چابهار راه‌های ترانزیتی با کشورهای مختلف آسیایی، آسیای مرکزی و کشورهای اروپایی داشته باشیم.
اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت دو جانبه کدام تلاش نکنند، سطح این تجارت در سال روان 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما را از فارغ تحصیلان در افغانستان میگویند که پس از فراغتشان با معضل بیکاری روبرو اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آن که اسناد تحصیلی دارند هیچ فرصت شغلی برایشان فراهم نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد قرار
داریم. میلاد باشنده ولایت پروان میگوید که بیش از یک سال قبل از رشته ژورنالیسم فارغ التحصیل شده، اما تا حال نتوانسته مطابق بر رشته‌اش و یا خلاف آن کار پیدا کند. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است و در صورتی که نتواند شغل پیدا کند مجبور خواهد شد برای یافتن کار راهی کشورهای همسایه شود.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است و ما حتی چوب برای گرم کردن خانه نداریم. شرایط زندگی خیلی دشوار شده و بخصوص برای ما جوانا که در نهایت بیکاری به سر میبریم. و اگر این قسم اوضاع و احوال ادامه داشته باشه و مطابق به مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
شفیق باشنده ولایت ننگرهار، فارغ تحصیل رشته اداره و دیپلماسی، یکی از پانتون های خصوصی هم میگوید از این که زمینه کار برایش وجود ندارد مایوس است.
آدم بسیار مایوس میشه که تو یک جای بری با خاطر افای وظیفه که وظیفه با دست بیاری اول وظیفه داده نشود. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال تحصیل پانتون بخوان در شرایط سختی که با قلم پیسه نمی باشه، با کتاب نمی باشه، با کتاب چنه بدین این حالات تو پانتون بخوانی و بعد در رشته خود وظیفه پیدا نکنی بسیار مایوس کننده است. که
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی میخوان که برای حل مشکل بیکاریشان تلاش کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید میکنند که حکومت ها باید با حمایت بخش سکتور خصوصی زمینه کار را برای جوانان تحصیل کرده فراهم سازند. عبدالنصیر رشتی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
حکومت ها میتونن با تقویت و حمایت جدی از سرمایه گذاری ها و سکتور خصوصی که سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت داره عمل میکنه بتونن زمین کار بیشتر و اشتغال بیشتر ایجاد بکنن. در پلیزو خود مردم هم مسئولیت داره تا با حمایت های جدی از تولید و سرمایه گذاری ها زمین کار و اشتغال بیشتر در جامعه ایجاد بکنن.
برخی از فارغ التحصیلان در افغانستان ادعا میکنن که استخدام در ادارات حکومت طالبان به اساس شناخت و روابط صورت میگیرد و افراد تحصیل کرده و واجد شرایط در بسیاری موارد به کار گماشته نمیشوند. اما مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هفته قبل در مراسم فراغت 2300 مسئول رشته های مختلف پانتون کابل گفته که پس از حاکمیت حکومتشان در افغانستان حدود 43,000 فارغ التحصیل از طریق رقابت های آزاد در ادارات حکومتی مربوط به آنان استخدام شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. بعد از آن که عربستان سعودی در مورد اعدام یک تعداد ایرانی ها خبر داد، جمهوری اسلامی در این رابطه اعتراض کرد. 8 سال پیش هم وقت که عربستان سعودی یک عالم شیعه به نام نمر را اعدام کرد، مظاهره کنندگان در تهران و مشهد بر مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی حمله کرده و روابط بین دو کشور بعد تنش انجامید. 2 سال قبل چین بین این دو کشور میانجیگری کرد و در نتیجه تهران به ریاض و ریاض به تهران سفیران خود را فرستادن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بعد از اعلان عربستان سعودی در مورد اعدام 6 ایرانی در این کشور، ایران سفیر عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران دیروز به سفارت عربستان سعودی مکتوب اعتراضی سپرد. در این مکتوب آمده که تهران این اقدام ریاض را با شدت محکوم میکند و به گفته ایران این عمل نه قابل قبول است و نه هم با قوانین بین المللی سازگار میباشد. خبرگزاری عربستان سعودی واس از قول وزارت داخلی این کشور روز چهارشنبه خبر داد که گفته است این ایرانی ها به جرم قاچاق چرس به عربستان سعودی در شهر دمام اعدام شدند. در اعلامیه وزارت داخلی عربستان سعودی به تاریخ مشخص اعدام این افراد اشاره نشده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سعودی در سال 2024 338 نفر را اعدام کرده است. از بین این اعدام شده ها تقریبا 130 نفر آنها خارجی ها می باشند. در بین خارجیان بیشترین تعداد آنها از یمن هستند که به 25 تن می رسند و بعد از آن پاکستان است که 24 تبعیان اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل که از سالهای دهه 1990 اسناد اعدامها را در عربستان سعودی ثبت می کند، گفته که تعداد اعدامها در سال 1995 در عربستان سعودی به 192 نفر می رسید که این شمار در سال 2022 به 196 نفر رسید. در چنین حالت می توان گفت که در 30 سال گذشته سال 2024 شاهد بیشترین اعدام ها در عربستان سعودی بوده است. در سال 2024 از جمله افراد اعدام شده در عربستان سعودی 117 نفر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر به پایدار رفتند. عربستان سعودی به بازار یک نوع مواد مخدر به نام کپتاگون تبدیل شده است. این مواد در جریان جنگ داخلی سوریه در این کشور تولید می شد. در ماه سپتامبر بیش از 30 کشور عربی و مؤسسات بین المللی حقوق بشر بر افزایش تعداد اعدام ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعتراض کردند. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال که هر سال تعداد اعدام ها را در کشورهای مختلف جهان نشر می کند، تا هنوز این تعداد را در سال 2024 به نشر نرسانده است. اما در ارقام یک سال قبل آن چین بیشترین اعدام ها را داشت و بعد از آن ایران بود و در جای سوم عربستان سعودی قرار داشت.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com مراجعه کنید و همچنان برای اینکه پیام هایتان را به ما ارسال کنید به شماره مثبت 42072-38111 میتونید شماره واتساپ ماست و پیام هایتان را به ما ارسال کنید. و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم. امیدواریم که سال جدید میلادی را با صحتمندی و تندرستی و خوشی آغاز کرده باشید. در این شماره از اینها خواهید شنید: شماری از باشندگان بلخ میگویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخت‌ها در معرض تخریب قرار دارند. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ گفتی هم در مورد مذمت جنگ خواهیم داشت. مسئولان اینستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو میگویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش میکنند. این اینستیتوت به تازگی در شهر ملموی سویدن افتتاح شده است. پارچه شعری از حبیب سادات، یکی از شاعران معاصر، را به صدای یلدا بهزاد در لابلای این شماره برایتان نشر خواهیم کرد. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای هنری استاد عبدالوهاب مددی، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. تعدادی از باشندگان بلخ میگویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخت‌ها در معرض تخریب قرار دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیاز است تا حکومت طالبان به حفظ بناهای تاریخی توجه جدی کنند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ میگویند برای ترمیم بناهای تاریخی تلاش می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از ساکنان ولایت بلخ افغانستان با نگرانی از شکست و ریخت قسمت‌های از برخ بناهای تاریخی این ولایت میگویند که چندین مکان تاریخی بلخ در معرض تخریب قرار دارند. به گفته آنان ساختمان روضه شریف که یکی از بناهای تاریخی در بلخ است نیز از این تهدید مستثنا نیست. حارس باشنده شهر مزار شریف روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت احتمال دارد برف و باران زمستان امسال سبب تخریب بیشتر بخش‌های از این ساختمان شود.
قسمت‌های زیادی از روضه کاشاش تخریب شده و در این مدت 3 سال گذشته توجه برای صورت نگرفته. اگر قسم ادامه داشته باشه و ترمیم نشه، در زمستان خرابی ازی بیشتر میشه.
آتشکده نوبهار بلخ، مسجد نوگنبد یا حاج پیاده، بالا حصار بلخ، خانه خانقای مولانا جلال الدین محمد بلخی، آرامگاه رابعه بلخی، برج عیاران، زیارت خواجه عکاشاهی ولی و قصر جهان‌نما از مکان‌های تاریخی دیگر در ولایت بلخ به شمار می‌روند. عزیز و صالح از باشندگان ولایت بلخ میگویند برخی از این مکانهای تاریخی هم در ولایت بلخ نیز در خطر فروریزی قرار دارد و در 3 سال گذشته از سوی حکومت طالبان به مراقبت این مکانها توجه نشده است
و در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخشای بازسازی و مرمتکاری یا آبادی تاریخی در ولایت بلخ انجام نشده و بخشای از بازماندهای تاریخی به ویژه روضه مبارک در خطر فروریزی قرار داره و خواست ما به عنوان یکی از باشنده های ولایت بلخ و شهروندان افغانستانی است که به بازماندهای تاریخی توجه بیشتر داشته باشند بازسازی شود.
مکانهای تاریخی در ولایت بلخ باستان با گذشت هر سال که مگذره در معرض خطر یا نابودی مواجه میشه و اگر همه قسم ای ادامه داشته باشه و هیچ نوع توجهی برش نشوه ای آبداد تاریخی را ما از دست خواهیم داد.
گفتنیست نگرانی ها از عدم توجهی حکومت طالبان نسبت به ترمیم و بازسازی مکانهای تاریخی در ولایت بلخ در حال بیان میشود که هفته گذشته خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان از افزایش سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت گزارش داده است. اما ذبیح‌الله آریایی عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در صحبت به رادیو آزادی نگرانی ها در مورد بیشتر شدن شکست و ریخت بناهای تاریخی در این ولایت را پذیرفت، اما افزود که برای حفظ و نگهداری آن تلاش می شود.
آبادی تاریخی روضه مبارک یکی از بناهای معروف کشور ما شما است که کار حفظ و ترمیم از در سالهای گذشته توسط یک شرکت به پیش برده می شد که به صورت ناتمام رها کرده شده و ما زیر پیشنهاد و مکاتب رسمی موضوع رو با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ شریک ساختیم. انشاءالله که کار حفظ ترمیم این بنای ارزش تاریخی ما شامل پلان انکشافی وزارت محترم ساخته شود.
نگرانی ها از افزایش شکست و ریخت در بناهای تاریخی تنها به ولایت بلخ خلاصا نمی شود، بلکه این نگرانی ها در شمار از ولایت های افغانستان از جمله ولایت های بامیان و غور نیز وجود دارد. حدود 4 ماه پیش عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با هشدار از احتمال تخریب شدن کامل منار جام در نتیجه سیلاب ها از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواست تا آن را از خطر تخریب نجات دهد. گفتنی است که شماره از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی قبل از اسلام متهم می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در گزارشی شنیدید که شماری از باشندگان بلخ میگویند که برخی مکانهای تاریخی این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریختها در معرض تخریب قرار دارند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده را برگزیده ایم با عناوین دهاتیان ساده و دومی تجربه تاریخی از صفحه معلمان دلسوز انخوی و سومی سنگینی از صفحه حسن خاور. نخست دهاتیان ساده. یک نفر در زمستان وارد دی شد و در برف دنبال منزلی می گشت، ولی غریب بود و مردم هم به بیگانه ها به خانه هایشان راه نمی دادن. همین قسم که در کوچه های روستا می گشت دید مردم به یک خانه زیاد رفت و آمد می کنن. از کسی پرسید اینجا چه خبر است؟ گفتن زنی درد زایمان دارد و 3 روزه پیچ و تاب می خورد و تقلا می کنه ولی نمی زاید. ما دنبال دعا نویس می گردیم.
از بخت بد دعا نویس هم گیر نمی آوریم. مرد تا این حرف را شنید گفت: دعا نویس را خدا برای تان رسانده، من بلد هستم، 1092 را می دانم. فوراً مرد مسافر را با عزت فراوان وارد کردند و خرش را به طویله بردند، خودش را هم زیر صندلی نشاندند. بعد قلم و کاغذ آوردند تا دعا بنویسد. مرد روی کاغذ چیزهایی نوشت و با آنها گفت: این کاغذ را در آب بشورید و آب آن را بدهید خانم بخورد. از قضا تا آب دعا را به خانم دادن، زایید و بچه صحیح و سالم به دنیا آمد. از طرفی کمی پول و غذا به او دادن و بعد از چند روز که هوا خوب شد راهیش کردن. بعد از رفتنش یکی از دیاتی ها کاغذ دعا را کناری گذاشته بودن برداشت و خواند. دید نوشته بود: خودم به جا، خرم به جا، میخواهی بزا، میخواهی نزا. جالب دوم، تجربه تاریخی. در سال 1917 جنرال انگلیسی استنلی وارد یکی از مناطق عربی شد و در آنجا با یک چوپان مقابل گردید و از ترجمان خود خواست که برای چوپان بگوید که اگر سگ خود را بکشد، جنرال برایش 1 پوند استرلینگ می دهد. این در حالی است که سگ چوپان برای چوپان اهمیت بسزایی دارد، زیرا از رمه گوسفندان حفاظت و حراست می کند و تجاوز و تهاجم گرگان را بالای رمه دفع می کند و برای چوپان در چراندن گوسفندان کمک می نماید و چوپان را از خطری که متوجه گوسفندان شود در وقت و زمانش آگاه می سازد. در این حال 1 پوند در آن وقت بسیار ارزش داشت. حتی با آن بسیار گوسفندان را می توان خرید. بنان چوپان به کشتن سگ در مقابل 1 پوند موافقت کرد. پس سگ خود را پیش روی جنرال انگلیسی قتل کرد و 1 پوند را گرفت. بعدن جنرال گفت: اگر سگ را پوست کنی 1 پوند دیگر برایت می دهم. چوپان 1 پوند را گرفت و سگ را پوست کرد. جنرال انگلیسی بار دیگر گفت: اگر سگ را قطعه قطعه کنی برایت 1 پوند اضافی دیگر نیز می دهم. چوپان سگ را توته توته کرد و جنرال برایش 1 پوند اضافی را نیز داد و خودش رای خود را در پیش گرفت و از ساحه دور شد. اما چوپان به تعقیب او دویده و رفت و برای جنرال انگلیسی گفت: اگر 1 پوند دیگر بدهی گوشت سگ را نیز می خورم. جنرال برایش گفت: من به این کار خود صرف خواستم ماهیت و حقیقت شما را بدانم و حالا شما را شناختم که عزیزترین دوست خود را به خاطر 3 پوند قتل، پوست و قطعه قطعه کردید. حتی آماده هستید مقابل 1 پوند گوشت آن را نیز بخورید و این چیزی بود که من به دانستن آن ضرورت داشتم. سپس به طرف لشکر خود نظر انداخته گفت: تا وقتی که در این کشورها چنین انسانها وجود داشته باشد، هرگز از هیچ چیزی نترسید. جالب سوم، سنگینی. گران باش، بگذار بهایت را پرداخت کنند. آدم‌ها چیزهای مفت را مفت از دست می دهند. زندگی تان را فدای حرف مردم نکنید. برخی مردم کتاب را رایگان نمی خوانند، چون رایگان است. کتاب پولی را هم نمی خوانند، چون گران است. فقط حرف می زنند، چون مفت است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. در شماره در حال نشر مجله آزادی دکلمه ای از شاعر معاصر حبیب سادات داریم که خود جناب سادات به مجله لطف کردند. جناب سادات از زمره شاعران علاقمند به مجله آزادی هستند و هر از گاهی التفات خود را از ما دریغ نمی کنند. این دکلمه را به صدای دکلماتور خوب یلدا بهزاد می شنویم.
بازا خراب بیشتر از دوش مرا، امشب زیاده بی خود و بی توش مرا، با گرمی حضور خود ای آفتاب هاس سردم، بیا بتابم و در جوش کن مرا. معتاد زخم تیغ نگاه تو هم بمان، چندان بزن به سویم و گل پوش کن مرا. چشم تو جام پرزمه ناب و من خمار، زن جرعی بریزم و بیهوش کن مرا. خیزت صدا ز دفتر شعر دل حزین، من ساغر پر از غزلم نوش کن مرا. من شمع بی فروغم و در گوشه نهان سوزم به یاد روی تو، خاموش کن مرا. من ناله های نای گلوی مسافرم، از غربتم نوای غم گوش کن مرا. گر سهم من ز عشق تو جز غم نمی رسد با سیل غم، شبان همو گوش کن مرا. بازا بازا به خاطر آورم و حال من بجو، بعدش برو دوباره فراموش کن مرا.
جنگ در اصل کلمه منحوس و عمل زشت با پس منظر بد و یکی از خصوصیت‌های غیر انسانی است. اما علی رغم قباحت و پلیدی او، این انسان دانا به هدف نفس هماره خود از بدو وجود تا امروز به آن ادامه داده و در کشتن هم نوع خود با ادعای فراست از حیوانات پیشی می گیرد و در مواردی که پای مال و منال و زن و دارایی در میان باشد با اتکا به جهل از کشتن حتی نزدیکترین فرد به خود نیز دریغ نمی ورزد، چه رسد به بیگانه ها. در تاریخ بشری شروع جنگ ها و عوامل آن در مواردی یک مسئله خیلی کمبها و بیمقداری است که اگر دقت به ارزش آن شود باید صورت نگیرد که می گیرد و سبب تباهی هزاران هزار تن شده و صد رای انکشاف و حیات بشری نیز می گردد. جالب اینجاست که موازی با حیات بشر، در حالی که هزاران توصیه در کتابهای دینی، اجتماعی و آموزشی در مورد مذمت جنگ نوشته شده و مردم را از عواقب آن آگاه می سازد، و اما باز هم انسان با مطالعه و درک محتوای این گونه کتب در عملی سازی آن می لنگد و جنگ را به خاطر نفس به صلح ارجحیت می دهد و از آن با دریغ‌تر این که برای موفقیت در جنگ با مصارف هنگفت به ایجاد وسایلی می پردازد که به آسان ترین طریقه ها با استخدام افراد عادی جامعه با پرداخت پولهای ناچیز در مدت کم انسانهای بیشماری را به آن دنیا می فرستند. و جالبتر دیگر این که با این اعمال ناشایست و غیر انسانی خود خمی به ابرو نمی آورند و به شیوه کشتار هم نوع خود چنان ادامه می دهند که این خونریزی نه تنها به سالها بلکه به دهها نیز پایان نمییابد و کار به نسل اندر نسل انتقال مییابد. چنانی که در دهه‌های اخیر در جهان به ویژه در افغانستان تجربه میگردد، در اینجا محتوای کتاب کم حجمی به یادم آمد که بیشتر از 50 سال قبل در زمان متعلمی آن را خوانده بودم. این کتاب کم حجم از ترجمه یک حکایت مردم آذربایجان برای اطفال با فارسی دری گردان شده بود و عنوان آن کتاب قشنگ با تصویر رنگه یک قطره عسل نام داشت که نمایانگر آغاز یک جنگ به تمام عیار حتی بین دو کشور را فقط و فقط چکیدن یک قطره عسل تشکیل می داد. خیلی آموزنده است. اصل رساله فعلا در دیار غربت در دسترسم نیست و آنچه حافظه یاری کند آن را نقل می کنم. بود نبود در زمانهای قدیم چوپانی بود با گوسفندان زیاد که بیشترین عمر خود را در صحرا می گذراند و به تربیه گوسفندان مشغول. و اما چوپان صحراگرد در زمستان گوسفندان را به شرق و در تابستان به غرب کشور خود که چراگاه های وافر داشت می برد. و اما حین انتقال ناگزیر بود که رمه را از داخل شهر دیگری عبور دهد و در ضمن مایحتاج فصلی خود را نیز از دکانهای شهر خریداری کند. در یکی از این عبور با رمه از شهر، چوپان داخل دکانی شد و سگ چوپان نیز با او همراه بود. چوپان خواست مقداری عسل بخرد. بعد از احوال پرسی اندازه عسل را به دکاندار گفت. حین وزن کردن قطره عسلی از دست دکاندار بر زمین چکید. به شک دکاندار شروع به لیسیدن عسل چکیده نمود و در این احوال سگ چوپان بر پشک دوکاندار حمله کرد و دوکاندار برای دفاع از پشک خود با سنگ ترازو بر فرق سگ چوپان کوبید و چوپان به دفاع از سگ خود با تیاق دست داشته خود بر سر دوکاندار زد و سر دوکاندار ترقید. ماجرا بلند شد. دوکانداران به طرفداری از دوکاندار اصل فروش و چوپانهای منتظر به چوپان به جانبداری از چوپان به لط و کوب همدیگر پرداختن. حادثه در اینجا پایان نیافت. چوپان از دی دیگری بود و دوکاندار از دی دیگری. لحظاتی نگذشته بود که جنگ بین باشندگان دو قشلاق و ده در گرفت و از قضا این دو قشلاق هر کدام به شهرهای مختلفی تعلق داشتند و بعد از چند روز دنباله ماجرا طوری شد که حاکمان این دو شهر به دفاع از رعیت متعلقه خود به جنگ رویاروی با عساکر زیاد به همدیگر آغاز کردند که از هر دو جانب از کشته ها پشته ها ایجاد شد و خصومت های دیرپا به میان آمد. بلی، جنگ در اصل چنین آغاز می شود و حتی یک قطره اصل ناچیز نیز باعث جنگ کلان از سوی این آدمی زاده که خود را بالاتر از همه زنده جان ها می پندارد می تواند به میان آید. خیر، اگر کاستی در روایت بود شنونده ها به بزرگی خود بر من ببخشاین. انگیزه این روایت من از کتاب یک قطره عسل از آنجا نشأت گرفت که چند هفته قبل یک روایت کوتاه مشابهی از استاد پرتو نادری را نیز در صفحه فیسبوک ایشان خواندم و آن چنین بوده است که امیدوارم با سلامندی آن را نیز کوتاه است بشنوید. استاد پرتو می نویسد: از دو انسان مهم این کشور شنیده بودم که دو قبیله به روایتی 200 سال و به روایت دیگری 300 سال در برابر هم جنگیدن. این دو قبیله در دو کناری دریا زندگی می کردن. این قبیله می گفت کوههای ما نسبت به کوههای شما بلندتر است. قبیله دیگری می گفت نه، کوههای ما بلند است. کوها سر جایشان بودند، با بلندی و بزرگی که داشتند. هر دو طرف می اندیشیدند که اگر بگویند که بلی کوهای شما بلند است، با کوهای هر دو طرف دریا به یک اندازه است، بیغیرتی می شود و هیچ طرف این بیغیرتی بزرگ و تاریخی را نمی پذیرفت. نسل به نسل این دشمنی ادامه یافت و هم دیگر را چنان کشتن که اگر کشته ها را بالای هم انبار می کردن، از کوهای هر دو طرف هم بلندتر می شد. کشتند و کشتند و کشتند و تا آخر نفهمیدند که کوهای کدام طرف بلند است و هنوز هم شاید نفهمند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود در مورد مذمت جنگ. مسئولان اینستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. اینستیتوت موسیقی پشتو به تازگی در شهر مالموی سویدن افتتاح شد. تعدادی از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش می کنند. این اینستیتوت در حالی تأسیس می شود که پس از بازگشت طالبان بر قدرت در افغانستان موسیقی ممنوع شده و بسیاری از آوازخوانان افغان مجبور به ترک کشور خود شدند. همکارم به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن تازه تأسیس شده است. به گفته مسئولان در این انستیتوت، موسیقی و سایر هنرهای زیبای مناطق پشتو نشین در مجموع تحت فشار قرار دارند. آنان می گویند که اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است هیچ یک از ارزش‌های فرهنگی سرزمین تاریخی پشتون‌ها در امان نماند. هارون پاچا، آوازخوان افغان و رئیس انستیتوت موسیقی پشتو، در مراسم افتتاحیه آن در 27 دسامبر گفت:
باور دارم که موسیقی پشتو می تواند با PMI به عنوان ابزار برای ملتسازی پشتون ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق این هنر می توان در ایجاد صلح و ثبات میان مردم پشتون و جامعه دیگر در مسیر جاده ابریشم نقش ایفا کرد. این امر می تواند روابط اجتماعی و پیشرفت به عنوان PMI سادی منطقه را تقویت کند. نگهبان هنر پشتو فعالیت خواهد کرد و در مرحله اول تحقیقات جامع برای رشد موسیقی پشتو انجام می دهد.
مسئولان در انستیتوت موسیقی پشتو اطمینان دادند که در آینده از هنرمندان حمایت کرده و آنان را آموزش خواهند داد تا برای آینده و رشد موسیقی پشتو تلاش کنند. هرچند جزئیات زیاد درباره چگونگی فعالیت این انستیتوت ارائه نشده، اما اعلام شده که این نهاد تلاش میکند یک فضای آنلاین را ایجاد کند تا هنرمندان پشتو بتوانند هنر خود را به بازار جهانی معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش کرده و آن را اولین گام برای حفاظت از موسیقی پشتو میخوانند. نعیم توری، یکی از آوازخوانان، به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود. این اقدام می تواند نسل جدیدی از هنرمندان از جمله جوانان و زنان را آموزش دهد و یک زندگی جدید به موسیقی پشتو ببخشد.
عبدالغفور لیوال، محقق و نویسنده، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد امرغ افغان موسیقی
متاسفانه هیچ امکانات دولتی برای رشد موسیقی افغانستان و فرهنگ به طور کلی وجود ندارد. در داخل افغانستان نه تنها به این حوزه توجه نمی شود، بلکه به این هنرها به عنوان هنرهای ممنوعه نگاه می شود. به همین دلیل ابتکار عمل هنرمندان و فعالان فرهنگی می تواند تنها گزینه برای رشد موسیقی پشتو در آینده باشد.
این تلاش ها در خارج از افغانستان در حال انجام می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، موسیقی در افغانستان ممنوع شده است. طالبان موسیقی را حرام می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سیه اسد در نشست تحت نام حسابدهی به مردم گفت که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را تخریب یا آتش زده است. به دلیل این محدودیت ها بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مجبور به ترک کشور شدند. این هنرمندان که اکثر آنها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود شکایت کردند.
در گزارشی شنیدید که مسئولان انستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن افتتاح شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
استاد عبدالوهاب مددی 85 ساله شد. سه‌شنبه 4 جدی که گذشت، زادروز آگاه موسیقی، کمپوزیتور و آوازخوان با نام افغانستان، استاد عبدالوهاب مددی بود. در این هفته به بهانه یاد خیر از این غنیمت موسیقی تیر خورده و زخمی افغانستان که شکر در قید حیاتن، یادی می کنیم از کارهایی که این مرد با وجاهت در بخش موسیقی و خدمات ایشان در تنظیم آرشیف موسیقی رادیو افغانستان. جا جاوید فیضی با استفاده از نگارش هایی در مورد استاد مددی از سایت وزین خانه مولانا این یادواره را دارد که با هم می شنویم.
چون نارنج است و رنگ زرد دارم، جام نارنجی گلم رخسار نارنجی، و جان یک قطره خون سرد دارم، جام نارنجی گلم رخسار نارنجی، سر دل پیش هر کس میکنم با، جام نارنجی گلم رخسار نارنجی، که از دستت دل پر درد دارم، جام نارنجی گلم رخسار نارنجی، جام نارنجی،
جام نارنجی
رخسار نارنجی،
رخسار نارنجی،
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی،
عبدالوهاب مددی در چار جدی سال 1318 هجری خورشیدی در روستای ترکان سفلی ولسوالی انجیل ولایت هرات متولد شد. دوره آموزش های ابتدایی را در هرات و متوسطه را در کابل به پایان رساند. پس از فراغت از لیسه در سال 1339 هجری شمسی در اداره هواشناسی کابل به کار آغاز کرد و نزدیک به 5 سال در آنجا کار کرد و پس از آن بر اساس درخواست سید قاسم رشتیا وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت در سال 1343 هجری خورشیدی بر رادیو افغانستان به کار آغاز کرد و عضو مدیریت موسیقی شد. در آغاز کار خود با مشاور نشراتی رادیو مستر گلیزر آلمانی در ترتیب آرشیف موسیقی غربی همکاری کرد و سپس در سال 1965 میلادی در جمع 4 نفر اولین ژورنالیستان افغانستان بود که بورسیه تحصیلی دریافت کرد. در زمستان سال 1345 هجری خورشیدی به کابل برگشت و از آغاز سال 1346 خورشیدی به حیث مدیر موسیقی رادیو افغانستان تعیین شد. بار دوم در سالهای 1972 تا 1974 میلادی به آلمان رفت و به فراگیری دانش بیشتر در رشته روزنامه‌نگاری رادیو و موسیقی ادامه داد. خانه مولانا می نویسد عبدالوهاب مددی سالها در رادیو و تلویزیون افغانستان به حیث مدیر موسیقی، مدیر آرشیف موسیقی، مدیر عمومی برنامه های موسیقی، رئیس اداره موسیقی و همچنان به عنوان عضو و رئیس اتحادیه انجمنهای هنرمندان کار و فعالیت نمود. آغاز فعالیت آوازخوانی از اینجا شروع می شود که یکی از بستگانش او را نزد حفیظ الله خیال بر رادیو کابل برای آوازخوانی برد. خیال از او پرسید چرا می خواهید بخوانید؟ مددی گفت سیاموی و جلالی را. آن روزگار نشرات رادیو به صورت زنده بود. فردایش این آهنگ او از طریق امواج رادیو تا دوردست ها به گوش ها رسید. با او تنها به آوازخوانی اکتفا نکرد، بلکه به ساختن آهنگ نیز دست زد. چند بار که خواند، استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ آواز او را پسندید و از او تقاضا کرد که برای شعر بیاورد تا او آن را آهنگ بسازد. در پهلوی آن شامل کورس موسیقی مستر فریمن امریکایی شد که از جانب رادیو راندازی شده بود. چند سال بعد که ثبت نوار در رادیو آغاز شد، او اولین آهنگ ثبت شده خود را خواند که آهنگ از خودش و شعر از میر عبدالقادر ابهر بود. آوازخوانی را در رادیو کابل آن وقت به نام عبدالوهاب هراتی آغاز کرد. روزگار بود که در لیلیه به سر می برد. هنوز بیشتر از 3 یا 4 بار بر رادیو نرفته بود که معلم لیلیه از آوازخوانی او در رادیو با خبر شد. چوبکاریش کرد و برایش گفت اگر بار دیگر بخواند به علت بداخلاقی از لیلیه اخراج خواهد شد. آن سال دیگر جرأت نکرد پا به استدیوی رادیو کابل بگذارد. صنف 11 بود که نسیم خان درس خوانده امریکا به حیث مدیر جدید لیلیه مقرر شد. وقت خواندن عبدالوهاب مددی را در جشن مکتب شنید، بسیار تشویق کرد و به تشویق او مددی دوباره جرأت رفتن به استدیوی رادیو کابل را پیدا کرد. او علاوه بر این که برای خود آهنگ ساخته، برای آوازخوانان دیگر مثل ساربان، رخشانه، پروین، ژیلا و استاد مهوش هم آهنگهای ساخته است. مجموعه آهنگ‌های ثبت شده از او در آرشیف رادیو افغانستان به 150 آهنگ می‌رسید که پس از یک تصفیه توسط خود او 30 تای آن پاک شده و امروز تنها 120 آهنگ او در آرشیف موجود است. علاوه بر اینها 2 آلبوم در افغانستان و 3 آلبوم هم در ایران از او به ثبت رسیده اند. به قول استاد مددی، آن وقتها که نشرات رادیو هنوز به صورت زنده بود، من شعر از واصف باختری را خوانده بودم به نام سوگند رویا. به بنفشه های رنگین، به شگوفه های خندان، به کمند زلف سنبل، به غبار خط ریحان. مددی می گوید این شعر از یادگارهای دوران شروع شاعری استاد باختری است که من آن را به گزینه های شعری او نیافتم. آهنگ آن از کارهای خودم بود. استاد مددی در جریان بیشتر از 23 سال فعالیت در ادارات رادیو افغانستان دست به ساختن برنامه‌هایی زد که پیش از آن یا وجود نداشت یا که صورت منظم را به خود نگرفته بود. استاد مددی به دلیل آشنایی با زبان‌های انگلیسی و آلمانی توانست 2 رساله را در موسیقی ترجمه کند. اولی آهنگسازان بزرگ مغرب زمین است که از زبان انگلیسی برگردان شده بود. این رساله به صورت پاورقی در مجله پشتون غک، ارگان نشراتی رادیو افغانستان در دهه سالهای 40 خورشیدی در چندین شماره چاپ شد. دومی آن سرگذشت موسیقی جاز و هنرمندان نام‌آور آن می باشد که از زبان آلمانی برگردان شد و در مجله هنر، ارگان نشراتی اتحادیه انجمنهای هنرمندان افغانستان، در سالهای دهه 60 خورشیدی به صورت مسلسل به چاپ رسید. اوج فعالیت‌های قلمی مددی تألیف کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان است. استاد مددی به خلق آثار ماندگار متوسل شد که هنوز مخاطبان زیاده دارد. آهنگ وطن عشق تو افتخارم یکی از ماندگارترین سروده های استاد مددی است که حس وطن دوستی را به شور می آورد.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
او سرانجام پس از سالها کار و فعالیت در میهن بنابر جبر زمان در سال 1371 هجری خورشیدی به ایران مهاجرت کرد و پس از 6 سال به آلمان نقل مکان کرد. او همکنون در شهر هامبورگ اقامت دارد. عمر استاد مددی به سلامتی دراز باد.
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای بیارم
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا
عشق تو افتخارم وطن در دهر جان نسارم وطن عشق تو افتخارم.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای هنری عبدالوهاب مددی، یکی از آوازخوانان و کمپوزیتوران مشهور افغانستان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.